رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر جنبستی مجله خبری شام سه‌شنبه 30 اپریل و ابتدا من اسکندر خواجه میرزاده شما را با سرخط اخبار آشنا میکنم. مرزبانان تاجیک میگویند از وضع مناطق شمالی افغانستان خوب آگاه هستند. دادگاه اروپایی حکم یولیا تیموشنکو را تنقید کرد و ملکه هلند بیاتریکس قدرت را به پسرش ویلیام الکساندر سپرد. سخنگوی نیروهای مرزبان تاجیکستان خوشنود رحمت‌اللهیف گفت مرزبانان تاجیک از وضع مناطق شمالی افغانستان خوب آگاه هستند. روز سه‌شنبه در یک صحبت با رادیوی آزادی رحمت‌اللهیف افزود
رو باید درک دارن که در افغانستان چی دست در اون طرفی ما همه چیز تینج است در طرفی ما چی چوره می اندشن چی چقدر مستحکم که من چیزا مثلا آشکار گفتن نمیتونم.
نام برده با اشاره به سری دولتی از تفصیلات بیشتر خودداری کرد. روز دوشنبه در شهر بیشکک هنگام ملاقات دبیران شوراهای امنیت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای، بوسورمانقل تبلدیف دبیر شورای امنیت قرغیزستان گفت که وضع در شمال افغانستان ناآرام بوده، امکان دارد که آسیای مرکزی را هم ناآرام کند. دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم صادر نمود که حبس یولیا تیموشنکو پایمالچوی حقوق بشر است. روز سه‌شنبه دادگاه در شهر استراسبورگ ابراز داشت که سابق سروزیر اوکراین و یکی از پیشواهای کلیدی انقلاب نارنجی سال 2004 یولیا تیموشنکو در سال 2011 با جرم سوء استفاده از قدرت هنگام امضای شرطنامه صادرات گاز طبیعی با روسیه به مدت 7 سال از آزادی محروم شد. تیموشنکو میگوید حکومت ویکتور یانوکوویچ قضیه را با هدف‌های سیاسی ساخته او را در شرایط غیر انسانی نگه می‌دارد. حکومت اوکراین حکم دادگاه را بی اساس نامیده است. قضیه تیموشنکو روابط اوکراین و غرب را سرد کرد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا تاکید میکنند که مجازات تیموشنکو هدفهای سیاسی دارد. دادگاه پاکستان حبس سابق پرزیدنت این کشور پرویز مشرف را برای دو هفته دیگر تمدید کرد. او در رابطه با کشتار سابق سروزیر پاکستان خانم بنظیر بوتو در سال 2007 بازداشت شده است. روز سه‌شنبه دادستان چاودوری ذوالفقار گفت دادگاه ضد تروریسم در شهر راولپیندی حکم برآورد که مشرف تا 14 می در حبس خانگی باشد. هفته گذشته دادگاه برای بازپرسی مشرف 4 روز داده بود. مشرف ماه گذشته بعد مهاجرت 4 ساله به پاکستان برگشت تا در انتخابات پارلمانی شرکت ورزد. ملکه هلند بیاتریکس قدرت را به پسرش ویلیام الکساندر تقدیم کرد. روز سه‌شنبه بعد 33 سال پادشاهی بیاتریکس 75 ساله در سند کنارگذاری سلطنت امضا گذاشت. ویلیام 46 ساله جوانترین پادشاه اروپا و اولین مرد پادشاه هلند در 120 سالی گذشته است. در مراسم با تنتنه انتقال قدرت اعضای آیله های شاهی بریتانیا و یاپونیا خود ژاپن حضور داشتند. در هلند مراسم تاجگذاری وجود ندارد زیرا کلیسا از دولت جدا می باشد. دادستانی های اروپایی 8 متهم را در ارتباط با 23 حادثه فروش گرده در شهر پریشتینه تحقیق می کنند. دادستانی تخمین دارد که آنها با کمک گروه بین المللی قاچاق اعضای بدن این عمل جنایی را اجرا کردند. روز دوشنبه در حادثه جداگانه دادگاه کوسوو 5 طبیب را برای شرکت در قاچاق اعضای بدن به دادگاه کشیده 3 نفر آنها را از آزادی محروم کرد. 2 طبیبی باقی مانده شرطاً از آزادی محروم شدند. دادستان‌ها میگویند قاچاقچیان به مردم کم‌بضاعت روسیه، اوکراین، مالدو، قزاقستان، بلاروس و ترکیه برای گرده‌هایشان 15000 یورو وعده می‌دادند، اما اکثریت در مقابل گرده‌هایشان هیچ مبلغی دریافت نکردند. مشتریان گرده باشد که اکثراً شهروندان اسرائیل می‌باشند، گرده را به مبلغ 100000 دلار خریداری می‌کردند. دختری 4 ساله هندی که 2 هفته پیش موردی تجاوز و ناموس قرار گرفته بود در شفاخانه هلاک شد. روز دوشنبه سخنگوی شفاخانه شهر مرکزی نگپور گفت که دختر از سکته قلب وفات کرد. ناموس این دختر 18 اپریل در دهه مدهی پردیش تجاوز کرده بودند و از همان وقت او در حال بیهوشی بود. فعلا یک متهم در این جنایت دستگیر شده است. حمله به ناموس زنان بعد تجاوز به ناموس و کشتار یک دانشجوی 23 ساله هندی در شهر دهلی نو در ماه دکبر سال گذشته باعث اعتراض‌های سراسری در هندوستان شده بود. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.1 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و هودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
موج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی مطالب نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. آیا بمب‌گذاری بوستون، واشنگتن و مسکو را از هم به هم نزدیک خواهد کرد؟ ساکنان باروخ از قطع برخوردها خوشحالند، ولی از آن نگرانند که حل کامل بحث میان تاجیکان و قرقیزها تا حال یافت نشده است. گزارش آمریکایی درباره آزادی دین در تاجیکستان و در شهر خوجند دسته فوتبال روشن کلاب از شارته سوریه شکست خورد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و رهبر روسیه ولادیمیر پوتین در یک صحبت تلفنی ابراز داشتند که در پی بمب‌گذاری‌های بوستون همکاری‌ها در ساحه تحکیم امنیت را توصیه می‌بخشند. حالا سوال مطرح است که آیا این همکاری سردی‌هایی را که اخیراً در روابط واشنگتن و مسکو روی زده بودند از بین خواهند برد؟ در این باره همکارمان سلیم ایوب‌زاد تفصیلات بیشتر دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما و همتای روسیه ولادیمیر پوتین میگویند دو کشور بعد از بمب‌گذاری بوستون همکاری های امنیتی و اکتشافی را گسترش خواهند داد. نماینده کاخ سفید میگوید در این گفتگوی تلفنی اوباما از همکاری نزدیک روسیه با آمریکا بعد از ترکش‌ها در مارافون بوستون ستایش کرد. گمانبران بمب‌گذاری‌ها با منطقه اساسا مسلمان نشین روسیه در قفقاز شمالی پیوندها دارند و یکی از آنها اخیراً نیم سال در اینجا زیسته است. از این دو برادر که به تهیه و تشکیل بمب‌گذاری متهم می‌شوند، جعفر سرنایف بازداشت شده، برادری او تیمور لنگ در تیراندازی با پلیس به هلاکت رسید. مقامات ایالات متحده میگویند روسیه هنوز در سال 2011 به طور جداگانه دفتر فدرال پژوهشات یا FBI و اداره مرکزی جاسوسی یا CIA را آگاه کرده بودند که تیمور لنگ سرنایف ممکن است با تندگرایان اسلامی ربط داشته باشد. پوتین و اوباما همچنین اعلام داشتند که در تامین امنیت بازی‌های المپیک زمستانه سال 2014 در سوچی روسیه همکاری خواهند کرد. هفته گذشته پوتین در مکالمه تلویزیونی با نمایندگان اهالی روسیه گفت واقعه بوستون دلیل درستی سیاست روسیه در قفقاز شمالی است و ایالات متحده باید در رشته امنیت با روسیه همکاری کند. در گفتگوی تلفنی با پوتین اوباما همچنین به نگرانی های ایالات متحده از احتمال استفاده شدن سلاح کیمیایی در سوریه تاکید کرد. دو رهبر تصمیم گرفتند در تماس باشند و وزیران امور خارجه کشورهایشان جان کری از طرف آمریکا و سرگئی لاوروف از جانب روسیه در این بابت گفت و شنید را ادامه دهند. این در حالی است که ایالات متحده گزارش های احتمال استفاده شدن سلاح کیمیایی از طرف حکومت سوریه را تحقیق می کند. سخنگوی کاخ سفید جی کارنی گفت واشنگتن این دلیل ها را با احتیاط تمام پژوهش خواهد کرد.
There is much more to be done to verify.
جناب کارنی میگوید برای روشن کردن آنکه خط سرخ که پرزیدنت اوباما میگفت عبور شده است، تحقیق زیاده باید انجام داده شود و خیلی مهم است که ما اطلاع بی دلیل را حقیقت نشماریم، زیرا دلیل های درجه اعتماد گوناگون نمیتوانند برای شیوه واکنش کافی باشند. اوباما گفته است اگر کاربست سلاح کیمیایی اثبات شود، این برای رژیم سوریه پیامدهای بزرگی خواهد داشت.
صحبت تلفنی پرزیدنت های ایالات متحده آمریکا و روسیه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ساکنان جزیره قلمرو واروخ از آن خوشحالند که رهبران ولایت سغد تاجیکستان و ولایت بادکند قرغیزستان بر رفع این ناآرامی‌های روزهای اخیر موفق شدند. ولی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی معصوم محمد رجب، اکثر تاجیکان واروخ اظهار امید کردند که این بحث حل نهایی خود را پیدا خواهد کرد.
در حالی که مقامات جماعت واروخ و ناحیه اسفره میگویند وضع در این منطقه مرزی به اعتدال آمده آرام شده است، ساکنان واروخ میگویند که از تکرار مناقشه سخت در خواطرند. به گفته ساکنان جماعت واروخ، از روز 27 اپریل به این سو کسی از مقامات ناحیه اسفره و ولایت سغد از حال آنها خبر نگرفته، از مشکلاتشان نپرسیده است. لائق محکموف، رئیس جماعت واروخ، روز 30 اپریل به رادیوی آزادی گفت که بعد مناقشه وضع معتدل گشته و ساکنان این جزیره قلمرو بدون مشکل به سوی اسفره روعا دارند. راه ها باز است.
نقشه‌شون هست و رئیس شهر و رفتگی مالیتی حکومت بود که بگیم اون که امروز میبیان یانگر اون که پگاور رو اون که میبیان تو آخوری میشه از ما کتگی.
رئیس جماعت واروخ همچنین گفت از سازش و تصمیم جانب بادکند سری ادامه یا توقف بنیاد راه ماشینگرد از کنار واروخ که مانع شدن ساکنان این محل به ساختمان آن به مناقشه سبب گشته بود خبر ندارد. ولی به تاکید وی، ساکنان واروخ تصمیم گرفتند به بنیاد آن راه ندهند، زیرا این راه را در منطقه بحثی بنیاد کردنی هم که قبلا مقامات بادکند واروخیان را از آباد کردنی آن مانع کرده بودند. خسرو محکموف، رهبری کوپراتیو استحصالی واروخ، به رادیوی آزادی گفت که ساکنان از نامعینی وضع و از آن که کسی از رهبران ناحیه از حالشان نپرسید سخت آزرده و نگرانند. و افزود
در کور نسبتی خلق ورغ وز خلق ورغ به نهایت در وای کوم میگن که 30000 خلق گره میچون خای اگر یک وای شود ممکن جنگ کلون شده نش ممکن ما مردم بزور در چی استیم که مردم از تو قطش توخ شد تو کای این پیش هم همین بغیر از همین واو هم چند مرتبه همین شب اگر اونجا اومده تمام تریتوری همون قرقیز میگذرید عزت له ماشینو سانسور میکنن یا اون لات میتنه مردم.
این در حالی است که به نوشته رسانه های قرقیز، مقامات بادکند به تاجرانش دستور داده است با تاجکان نزد مرزی اسفره خرید و فروش نکنند. اما رئیس شهر اسفره رحمان علی امیروف در صحبت با رادیوی آزادی روز 30 اپریل این خبر را رد کرد و گفت بازارها تنها طی 2 روز مناقشه بسته بودند و حالا دوباره فعال شدند. آقای امیروف گفت قرار است روز 3 می در اسفره مذاکرات نوبتی هیئت های ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان دایر شود.
کمیسیای حکومتی دو دولت هست دور با سرحد معین کردنش، همون کمیسیا دیدی است همون در چارچوبه سازشنامه‌های بین دولتی و همون کمیسیا حل کرده با حکومت ها پیشنهاد کردن شون دکور این همسایه ما بعضی هاش همش نیست بعضی هاش از نفهمی همین را سراسیمگی کردیستن.
به گفته وی در این ملاقات موضوع مناقشه در واروخ حل مشکلات ساکنان نزد مرزی بادکند و سغد مطرح و بررسی خواهد شد. در همین حال ساکنان واروخ میگویند در حال حاضر تاجیکان و قرغیز ها در این منطقه نزد مرزی با هم تجارت دارند و بنزین فروشی های بادکند در سر راه ها از واروخ تا اسفره فعال است و پول تاجیکی یعنی سامانی را نیز قبول میکنند. جماعت واروخ با 31000 اهالی تاجیکش در برابر سوخ و شاه مردان که به ازبکستان تعلق دارند، ولی اکثر اهالی این دو منطقه نیز تاجیکانند، یکی از 3 جزیره قلمرو است که از 4 طرف در احاطه قرغیزستان قرار دارند. بحثی آب و زمین در واروخ در سالهای 80 عصر گذشته و سال 2005 نیز منجر به مناقشه های بین تاجیک ها و قرغیز ها شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بحث در مرز تاجیکستان و قرغیزستان که فعلا فقط حل موقت پیدا کرده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنامه رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
حکومت تاجیکستان تمام فعالیت های دینی بیرون از نظارتش، به ویژه فعالیت های مسلمانان، پروتستانت ها و پیروان مذهب شهیدان یهوه را مورد تعقیب قرار داده، افرادی را که با افرادگرایی دینی متهم می باشند با اتهام ثابت نشده زندانی نموده است. این است خلاصه گزارش سالانه کمیسیه آمریکایی در امور بین المللی آزادی دین که روز سه‌شنبه به تب رسید. مؤلفان گزارش نوشتند که در دوام سال گذشته محدودیت آزادی طاعت و عبادت در تاجیکستان هنوز هم پایبرجا بود و تعقیب آزادی دین و اعتقاد ادامه داشت. به قول مؤلفان گزارش این محدودیت پیش از همه به پیروان دین اسلام مربوط است، ولی در تاجیکستان نصرانی های پروتستانت و شاهدان یهوه را نیز تعقیب می کنند. موضوع را همکارمان میرزای سلیمپور پیگیری کرده است.
کمیسیون آمریکایی از گزارش دادستان کل تاجیکستان اقتباس آورده است که در سال 2012 در این کشور 30 پرونده جنایی بر ضد 144 فرد متهم به تروریسم و تندگرایی باز شده است. در سالهای اخیر در تاجیکستان یک کنیسه، یک کلیسا و 3 مسجد بسته شده، طاعت و عبادت در صدها مسجد بدون ثبت نام منع شد. مؤلفان گزارش یادآور شدند که سال گذشته کمیته دینی تاجیکستان مقام مسجد برادران تورجانزاده ها را که روزهای جمعه تا 10000 نمازگزار را جمع می‌کرد، ابتدا برای 3 ماه تا حد مسجد 5 وقته پایین برده، سپس برادران نورالدین و محمود جان تورجانزاده ها را از مقام امام خطیب این مسجد محروم کرد. بر علاوه دادگاه نورالدین تورجانزاده و برادر دیگری آنها اکبر تورجانزاده را و جرم تحقیر رهبر شورای علما به مبلغ معادل $70 جریمه کرد. خبرگزاری ها در ماه می سال 2012 خبر دادند که با حکم دادگاه مسجد تورجانزاده ها کاملا بسته شد. اما مقامات رسمی تاجیکستان خلاصه های آماده در گزارش این نهاد آمریکایی را رد می کنند. مولانا مختاروف معاون رئیس کمیته دین به آزادی گفت:
دعوی آنها نیاز اساسی ندارد. در جمهوری تاجیکستان مسجد رسمی منع کرده شده است، اون کلیسا منع کرده شده است. اگر رسمی ثبت نام باشد، اگر برای شما محکم کنیم فعالیت دینی در چارچوبه قانون باشد، اگر مرحمت، اگر از چارچوبه قانون بالا باشد و زیادرایی باشد، البته اون جایز است.
کمیسیون آمریکایی در امور بین المللی آزادی دین مشورت داده است که در سال 2013 نیز تاجیکستان در رویخط کشورهای مورد توجه خاص آمریکا نگاه داشته شود. تاجیکستان را در سال 2012 به این فهرست شامل کردند. اصلا تاجیکستان در سال 2009 بعد قبول قانون نوی دین مورد توجه کمیسیون آمریکایی در امور بین المللی آزادی دین قرار گرفت. قانون سال 2009 ثبت نام دوباره گروه‌های دینی را طلب کرده، گروه‌های مذهبی بدون ثبت نام، مکتب‌های خصوصی دینی و تشویق به دین‌های دیگر را منع میکند. آن قانون شماره و مقیاس مسجدها را محدود کرده، دخالت حکومت در تعیین امام خطیب ها را اجازه میدهد. قانون سال 2009 نشر ادبیات دینی و واردات چنین ادبیات از خارج را نیز تحت نظارت دولت قرار داده است. بر علاوه قانون مسئولیت والدین تحصیل دینی نورسان را به استثناء مؤسسه های رسمی دینی منع کرد و بر اساس این تغییرات زنان حق ندارند در اداره های معارف حجاب پوشند و مردان رشتار با مشکلات زیاد روبرو هستند. کارشناسان تاجیک میگویند منع نابالغان از رفتن به مسجد، منع حجاب در مکتب ها، بسته شدن مساجد ثبت نام نشده و تلاش دولت برای تحت نظارت خود آوردن تمام امور مذهبی، حتی تعیین امام خطیبان و محتوای معویزه های آنها، از عمدترین مانعها در راه مراعات آزادی دین و ایمان در کشور باقی میمانند. ولی سید احمد قلندروف مدیر مرکز تحلیلی سپهر گفت دخالت دولت در امور دینی از جمله مسجد بندی ها یا منع حجاب در تاجیکستان مثل 3 یا 4 سال پیش داغ نیست. این تحلیلگر مسائل مذهبی میگوید محدودیت های موجوده در راه فعالیت مساجد یا مدارس خصوصی اسلامی بیشتر به نگرانی های امنیتی مقامات برمیگردد.
بابت مدرسه خصوصی یک نقطه بسیار مشکلش همین است که اومدن کتاب هایی که خلاف مذهب حنفی هستند موجب شده که اختلاف در بین علما افته. در این بابت نظارت کردن دولت ضرورت دارد که جامعه به فساد عقیدتی نرود، فتنه داده نشود.
با گفته مقامات تاجیکستان از نگاه شمار مساجد در بین کشورهای مسلمان پس از شوروی در جای اول است. برای مثال در ازبکستان با 30 میلیون اهالیش همگی 2050 مسجد، در قرقیزستان 2200، در قزاقستان 2228، در آذربایجان 1700 و در ترکمنستان همگی 400 مسجد رسما ثبت شده اند. مولان مختاروف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان میگوید با صورت عموم آزادی دین در این کشور مراعات می شود.
تعداد مسجدها یکتر زیاد شدند. از تعداد مسجدها با 3982 رسید. این در یکان دور زمان نبود.
مؤلفان گزارش نوشتند حکومت آمریکا باید با حکومت تاجیکستان روی آزادی‌های دینی مکالمه تشکیل کرده حکومت تاجیکستان را به همکاری با جامعه مدنی وادار کند تا قانون‌های این کشور جوابگوی عهده‌داری‌های بین‌المللی‌اش باشد.
گزارشی سالانه کمیسیون آمریکایی در امور بین‌المللی آزادی دین.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
حالا درباره بومج ها یا خود افراد بی خانه و در شهر دوشنبه گزارش می دهیم. آنها پرتوگاه ها را تازه می کنند و در جای های ویرانه زندگی می نمایند. چند سال پیش شهرداری دوشنبه فرمان برآورده بود که در نزد پرتوگاه ها بودکه های مخصوص مانند تا بومج ها هم پرتوگاه ها را جمع آوری کنند و هم در همانجا زندگی کنند. قرار مذکور برآورده شد اما به زودی آن را فراموش کردند. در باره بامش های دوشنبه گزارش دارم که خبرنگار رادیو آزادی گنجینه گنج تهیه کرده است.
در نزد اکثر پرتوگاه های دوشنبه شماره معین افراد زندگی میکنند که آنها را بامش یا به خانه ها مینامند. به یکان پژوهش از روی مشاهده ها میتوان گفت تعداد چنین افراد را به افزایش دارند. طور یکی از خود بامش ها گفت تنها در نزد مغازه گلستان زیاد از 60 نفر آنها به سر میبرند. هرچند در بین آنها نمایندگان ملت های گوناگون و میخورند، بیشتر آنها روس یا روستابارند. سرگی مدرینوی 51 ساله در کوچه دهخوتی محله 46 پایتخت پرتو غون میکند. در یک شرایط خیلی بد عمر به سر میبرد. طور خود سرگی نقل کرد زنش با همراهی دخترندرش وی را از خانه پیش کردند و او اکنون 2 سال است در یک واگن زندگی میکند که اون هم از حساب اداره کمونالی رقمی 4 ناحیه فردوسی پایتخت داده شده است. سرگی میگوید از هیچ کجا کمک نمیگیرد. تنها هر چیزی استقامت کنندگان محله مذکور میدهد با همون قناعت میکند. وی که در گذشته مربی دسته بسکتبال بود میگوید اگر برای شغل دهند با جان و دل کار خواهد کرد.
شب помогли бомжам нам, не давали. Много их. Ну, 100 человек будет, которые бомжуют. Я не ворую, я подбираю.
بومش ها اکثرا شکوه از آن میکنند که کسی برایشان کمک نمی رساند. اما استقامت کنندگان کوچه کلارا سیدکینه گفتند که راهبری فوندی خیریه خانه امید همیشه به آنها یاری میکرده است. گلماه رسولوه آشپز فوندی خانه امید که در نزد مغازه گلستان واقع است میگوید همه روزه تقریبا برای 60 بومش خوراک میپزد. وی گفت که پیشتر راهبرشان برای نفرانی به خانه یک واگن رو گرفته بود که همونجا خوراک خورند. اما از بس که استقامت کنندگان شکایت کردند مقامات دخلدار دیگر اجازت ندادند بومشا اونجا خوراک خورند. ساکنان کوچه کلارا سیدکینه گفته های گلماه رسولوه را تصدیق کردند. سعادت نام استقامت کننده کوچه نام برده از حضور بومشا شب و روز در اطراف خانهشان اظهار ناراضگی نمود اما افسود که آنها بزیانند.
از کلگم زندگی میکنم جا خو میرن پیش مصر کودا خو میرن اما یا چشکین کرده هیچی با همه خیلی میکنم خون میره با این پیش مصر کودا خو میرن این کودا کودا زلال نمیره اما یا چشکین میکنم.
اکثر بومشا مرد و کلان سالانند اما در بین آنها زنان نزوا میخورند. یکی از آنها که نخست نامش را ذکر کنیم گفت در 45 سالگی از خانهش محروم شده و در کوچه مانده است. وی معلومات عالی دارد و پیشتر در فروشگاه مرکزی سوم کار میکرده است. او میگوید با شرافت دامادشان به خانه ماند و پسرش به روسیه رفته است و تا حال برنگشته است. قریب همه به خونه ها میگویند با روح فریب از منزل زیست محروم شدند و کسی به دادشان نرسیده است. از دست دادن حجت ها و حکم های به گفته آنها نادلانه صدها سبب شدند که دیگر تلاش بازگشت به خانه خود را نکنند. برخی از آنها شهروندی معین ندارند و خود را شهروندی SSSR میدانند. سفارت روسیه در تاجیکستان نیز به آنها یگان خیل کمک نمیکند. این در حالی است که سخنگوی سفارت الکسی ریکوف با آزادی ابراز داشت که یکی از کارهای اولین درجه سفارت یاری رساندن به مردم روستابوری این کشور است. در سال 2012 با مبلغ زیاد از 51 هزار دلار آمریکایی به آنها کمک کرده شد. بنا به معلومات سفارت روسیه در تاجیکستان حالا بیش از 40 هزار روس در شهرهای دوشنبه، خوجن، قرغون‌تپه، نورگ و ناحیه‌های رودکی، حصار، وحدت، یاون، تورسون‌زاده، کلخوزآباد و دیگر منطقه‌های کشور عمر به سر می‌برند. اکثری بخونه‌ها برای مدد به مرکز میسیونری تریس سونمین در دوشنبه مراجعه می‌کنند که هفته تقریبا به 80 نفر بومج و افراد بیکس طعام بی‌پول می‌دهد.
گزارشی بود درباره مردم بیخانه و در پایتختی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شام سه‌شنبه در خوجن دسته فوتبال روشن کلاب از دسته شارته سوریه شکست خورد. در این باره و رویدادهای دیگری ورزشی شرح نرزالله لطیف گزارش می‌دهد.
بازی‌های ورزشی نورسانی تاجیکستان با پیروزی ورزشکاران شهر دوشنبه خاتمه یافتند. علی محمد میرزایف، معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در مرحله یکم، دویم و سیوم زیاد از 5000 نورسان در بازی‌های ورزشی جمهوری تاجیکستان اشتراک کردند.
به گفته جناب میرزایف، مرحله نهایی بازی‌ها در مناطق مختلف کشور برگزار شد. در حساب عمومی دسته تیم دوشنبه یک با کسب 70 مدال، از آن جمله 35 مدال طلا، مقام اول را صاحب شد. دسته خطلان یک با کسب 55 مدال، من جمله 21 مدال طلا دوم، و دسته منتخب شهر و نواحی تابعه مرکز با کسب 53 مدال، از آن جمله 18 مدال طلا سوم شدند. غالبان بازی های ورزشی نورسانی تاجیکستان در حیط دسته های منتخب کشور در بازی های سومی ورزشی نورسانی اوروآسیا که از 9 تا 14 سپتامبر سال جاری در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شوند شرکت خواهند کرد. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته روشنی کلوب قهرمانی تاجیکستان در بازی آخرین مسابقه گروهی جام ایفکا کنفدراسیای فوتبال آسیا روز 3 اپریل در شهر خوجند از تیم الشورته سوریه با حساب 1-3 شکست خورد. به این ترتیب در این گروه دسته القدسیه کویت با 15 امتیاز مقام اول را کسب کرد و به مرحله نهایی راه یافت. تیم الشورته با 12 امتیاز دوم شد. دسته الرمزه اردن با 9 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. ولی دسته روشن بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شد. نماینده دیگری تاجیکستان در جام ایفکا، دسته ریگار تدازی تورسون‌زاده، در دوری آخرین مسابقه گروهی روز 1 می در سفر با تیم الریفه بحرین رقابت خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش رسیدیم به پایانی این نشر مجله خبری. حالا یک پاره آهنگ پیشکش می شود و سپس برنامه های دیگری بخش تاجیکی رادیو آزادی پیشکش خواهند شد.